سرپرست کاروان حاضر بودین، چه تعداد ورزشکار خاطرتون هست که از طرف کشور ما یا کشورهای دیگر در این بازی ها بودن؟ چند هزار نفر بود؟
ببینید در بازی المپیک برزیل در دهکده بازی ها 11,000 ورزشکار حضور داشتن. ما خودمون از کشور ایران 64 سهمیه داشتیم، 63 نفر رو ما اعزام کردیم.
بله. حالا با مربی و اینا اگه بخوایم حساب بکنیم چیزی نزدیک به حالا شاید 15,000 نفر در دهکده حاضر بودن.
بله، حداقل 50% تعداد ورزشکارا به سهمیه مربی اضافه میشه، همون 16,000 شما فهمیدید.
بله. حالا اون ورش هم نگاه بکنیم، تعداد خبرنگاران و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و ژورنالیست‌هایی که به صورت آزاد در این مسابقات حاضر می‌شدن اگه بخوایم نگاه بکنیم یه همچین عددی رو خواهد داشت،
حتی چه بسا بیشتر،
یعنی شاید مثلا نزدیک به 30,000 نفر حضور داشته باشن. از طرف دیگه باز حالا به والنتیرها یا نیروهای داوطلب باید بپردازیم.
بله.
کسانی که از کشورهای مختلف دوست دارن به صورت رایگان در خدمت بازی‌ها باشن، تجربه اندوزی بکنن و خب اون مدرکش هم بعدن دریافت میکنن که شاید به کارشون هم بیاد برای کارهای دیگری که در زندگیشون دارن، یه رزومه خوب یا یه عملکرد خوب از خودشون به جا بذارن. اون عدد رو هم اگر محاسبه بکنیم شاید یه 10,000-12,000 تا دیگه باید بهش اضافه بشه، یعنی به صورت معمول چیزی نزدیک به 40,000-50,000 نفر حداقل نیروهایی که 20-25 روز ممکنه در بازی‌ها حتی بیشتر حاضر باشن حضور پیدا میکنن در این رقابت ها. این یه نکته. نکته بعدی خب بینندگان این مسابقات هستند و بازی ها، یعنی کسانی که دوست دارن بلیط خریداری بکنن مثلا بازی های المپیک فوتبالش رو نگاه بکنن، بوکسش رو نگاه بکنن. و خب حضرت عالی بهتر از بنده اشراف دارید که بازی هایی در المپیک بقاب دارن و امکان حضور دارن که طرفدار داشته باشن و تماشاگر هم داشته باشن، که معمولا اکثر ورزش ها این گونه اند در المپیک، درست میگم؟ خب حالا این شرایط اقتصادی که برای کشور میزبان و شهر میزبان به وجود میاد، طبیعتاً صنایع، نیروهایی که در اون کشور هستن، نیروهای خدماتی، حمل و نقل، تمام اینا گردش میفته و میتونه که اقتصاد اون منطقه رو از سطحی به سطح بالاتر ببره. آیا تمام کشورها در این زمینه موفق بودن از دید شما، یا اینکه نه برخی از کشورها هوشمندتر با برنامه‌ریزی بهتر عمل کردن؟ و اگر موردی دارید بفرمایید.
میزبان ها شما میفرمایید؟
بله بله.
ببینید همینطوری شما گفتید جمع‌بندی خیلی خوبی کردید شما. ببین این آماری که شما دارید روز 40,000-50,000 نفر، 40,000-50,000 نفر هستن که در سیستم ثبت شدن و آیدی کارت دارن.
بله.
یعنی اینهایی که شما نام بردید عدد در واقع درستی بود که به این به اصطلاح تعداد باید موضوع تماشاچی ها رو اضافه بکنیم. ببینید مردم شهری که توش در واقع المپیک برگزار میشه میزبان میشن، خیلی مهمه که چقدر علاقه مندن به ورزش. ببینید مثلا در بازی المپیک جوانان که همین دو سال پیش در بوئنوس آیرس برگزار شد، من اونجا سرپرست بودم، اینا مثل برزیلیا عجیب علاقه داشتن. اینا باورتون نمیشه، مثلا از صبح زود صفای بسیار طولانی جلو استادیوم ها برای اینکه با خانواده زن و بچه و اینها که بیان وارد استادیوم ها بشن. و این به اصطلاح در کنار این کار جالبی که نکرده بودن این بود که اومده بودن به اصطلاح یه سری کارهای آموزشی در همون استادیوم محل بازی ها، مثلا چون آنتراپا اینا میومدن بچه ها مثلا میرفتن نمیدونم یه کارهای آموزش شمشیر بازی، آموزش نمیدونم فوتبال، نمیدونم از اینجور مدل کارا رو اون در جنبه این به اصطلاح مسابقات همزمان جنبه این سالن این کار رو به اصطلاح انجام میدادن. و عملا یک تاثیرگذاری اجتماعی بسیار بالایی داشت، یعنی شما مردم رو میدیدید که چقدر در واقع شادابن تو این ایام به اصطلاح دو سه هفته‌ای بازی ها. ببین این که اینها میان چیکار میکنن، اینها مثلا در همین المپیک برزیل اینا میومدن یه اتوبوسایی رو میذاشتن، یه ساعتایی رو اعلام میکردن به صورت مجانی، ورزشکارا که الان وقت داشتن ما به ما اعلام میکردن، با اون سرپرست ما به سرپرست تیم ما اعلام میکردیم، اینا میومدن توی ساعتی حرکت میزنن، ورزشکارا میبردن تو ساعت شهر مرکز خرید، نمیدونم جای باستانی، تورایی که میذاشتن در سطح شهر، همونطور که شما گفتید اینها میومدن در واقع شهرشون رو معرفی میکردن. خب این 26 کشور بعد از دو سه هفته برمیرن به کشورهاشون برای خانواده‌هاشون این در واقع تعریف میکنن و برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه با خانواده به صورت شخصی برن خب از این کشور بازی کنن. خب این میتونه در واقع سوداوری بسیار خوبی برای شهر میزبان و کشور میزبان داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی عالی توضیح دادید در این زمینه. یعنی در واقع اون برنامه ریزی درستی که کشورها ممکنه بکنن و شهر میزبان یا شهردارانی که متولی برگزاری بازی ها هستن، که البته ساده انگارانه است ما فقط شهرداران رو در نظر بگیریم، قطعا سیاستمداران در بعد کلانتر هم وارد میشن، اما اینکه کشور خودشون و شهر خودشون رو درست معرفی بکنن که این جذابیت رو ایجاد بکنه، که اگر این 50-60 هزار نفری که فقط آیدی کارت دارن حاضر بشن و کسانی هم که اومدن مسابقات و بازی‌ها رو از نزدیک ببینن، یه جورایی ترغیب بشن که در سفرهای بعدی هم شاید گزینه انتخابشون همون کشور باشه و حاضر باشن که یک بار دیگه هزینه بکنن تا اون کشور رو ببینن و از جاهای توریستی و گردشگریش بهره کافی رو ببرن، طبیعتاً اون کشور برنده است، اون شهر برنده است، چرا که خوب تونسته به اصطلاح پرزنت بکنه یا معرفی بکنه داشته های خودش رو. آیا به طور معمول اگر بخوایم در اشل کوچک در نگاه بکنیم، ما هم که میزبان برخی از مسابقات میشیم گهگاه، که الان خب تعدادش خیلی کمتر هم شده به سبب های گوناگون، این رو قائل هستیم که شهرمون و کشورمون و نقاط توریستی رو بتونیم معرفی بکنیم به کسانی که در کشورمون حاضر میشن؟
بله، ببینید ما که خب میدونید که ما به حال به صورت بازی های چند رشته‌ای رو که ما نمیتونیم میزبان باشیم، عملا خیلی سخت هستش به خاطر مسائل جنسیتی، ولی خب به صورت تک رشته‌ای مثلا فرض بفرمایید که نمیدونم میان کشتی قرن جهان تو ایران برگزار میکنن، بله ما هم میتونیم آدمایی که تجربه دارن تو این زمینه تو به اصطلاح موضوع مدیریت رویداد کار کردن.
در واقع میفرمایید میتونیم، یعنی نتونستیم تا الان دیگه،
خیلی ضعیف بودیم. ببینید مثلا رشته تکواندو، چون رشته تخصصی خود منم هست، من اطلاع دارم که خب اینا مسابقاتشون رو در چیش برگزار کردن و رئیس فدراسیون جهانی حضور پیدا کرد، خیلی از بزرگان این رشته در سطح آسیا و دنیا حضور پیدا کردن، بسیار بسیار لذت بخش بود، در فصل بسیار خوبی برگزار شد، خوب هم پرزنت شد، بالاخره چیش هم طوری هستش که
منطقه آزاد دیگه،
منطقه آزاد جاهای به اصطلاح یعنی ظرفیت گردشگری رو داره و زمینه که حالا ترافیک نداره، هوای بسیار خوب بوده، که رئیس فدراسیون جهانی و آقای پولادگر گفتون که اصلا من فکر نمی‌کردم که شما یه همچین جایی تو ایران دارین اصلا. بنابراین ما اگه بتونیم بیایم و اصلا قید تهران این موقعی بزنیم، مثلا به خاطر اینکه واقعا ما زیر ساختمون توی حمل و نقل خیلی سخته توی تهران، و بتونیم مثلا تو استانهای مثل مازندران و گیلان، نمیدونم شهر کیش، اینجور جاها کار بکنیم، اونجا من عرض کردم خدمتتون باید واقعا یک همتی باشه که بزرگان کشور اصلا خارج از موضوع ورزش اینها هم بیان و علاقمند باشن، خود رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور علاقمند باشن توی این موضوع، که بالاخره توی اون زمان استاندارا بیان زیر ساختها رو تقویت بکنن، چون بالاخره ببینید همینطوری که من الان خدمت شما دارم صحبت میکنم و شما یک موضوعاتی رو فرمودین در ارتباط با میزبانی‌های المپیک، ببینید بالاخره ما داریم الان تجربه میکنیم دیگه، من خودم به عنوان کسی که حالا نمیدونم سالهای مختلف تو بازی آسیا المپیک یا سرپرست یا معاون بودم، خب الان میتونم بشینم چند جلد کتاب بنویسم در ارتباط با میزبانی کشورها. خب ببینید این قضاوت رو من انجام میدم چون حضور داشتم، دیدم خب کشور دیگه هم در ارتباط با ما قضاوت میکنن، بنابراین ما باید در حال یه جوری کشورمون رو معرفی بکنیم، یک میزبانی داریم، اگر نمیتونیم مثلا انجام ندیم، یعنی اگر چنانچه که نمیتونیم میزبان خوبی باشیم، زیر ساختامون خوب نیست، امکاناتمون خوب نیست، خب ما مثلا میتونیم خب انجام ندیم، مثلا نپذیریم این میزبان.
حالا یه نکته اجازه بدید، حالا که بحث به اینجا رسید، ما در مورد مسائل اقتصادیش صحبت کردیم و خب به این نتیجه رسیدیم که ما هم توی اتفاقات مشابه و در اشل‌های کوچک یا اندازه‌های کوچکتر موفق نبودیم از لحاظ بعد اقتصادیش. چه ضرری رو به نظرتون کشور میزبان و شهر توکیو بهش متحمل شده و متاسفانه این ضرر بهشون خورده که یک سال بازی‌ها به تعویق افتاده؟ آیا برآورد دقیقی از این ضرر و زیان‌ها وجود داره؟
ببینید اینها برآورد حدودی، یعنی نمیان در واقع اینو عنوان بکنن، ولی فقط اینا میتونن بگن که بسیار بسیار در واقع سنگین بوده ضرر کشور میزبان، چون اینا بسیار دقیقا من به همراه آقای دکتر سجادی رفتیم بازدید کردیم از به اصطلاح که اصلا اینا آماده بودن، یعنی اصلا ما به اصطلاح المپیک قرار بود که مرداد امسال برگزار بشه، ما سال گذشته رفتیم. اصلا باور کنید که اگه میگفتن که میخوان هفته بعد شروع کنیم اینا آماده بودن. یعنی به هر حال ژاپنیا شما میدونید که سیستم مدیریتیشون چجوری هست، نظمشون عملا تمام سالونایی که ما رفتیم دیدیم، تمام استادیوم ها، استادیوم افتتاحیه، دهکده بازی ها، یعنی تمام اینها آماده
در واقع یک سال تعویق اینها میتونه یک ضرر حداقل یک ساله برای اونها داشته باشه. اینکه میگم حداقل به خاطر اینکه هر چه بگذره تاریخ نباید فقط اون یک سال رو مد نظر قرار داد، مسائل حاشیه‌ای هم داره که اون ضررها رو چند برابر میکنه. جناب رحیمی خیلی ممنونم ازتون. به نظر ما شاید روزهای بعد هم بتونیم ادامه این بحث رو با حضور شما پیگیری بکنیم اگر شما تمایل داشته باشید. سپاسگزارم از شما و ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. خدا نگهدارت.
سلام و ادب و ظهر بخیر. فوتبالیست 21 ساله ماهشری بدون هیچ بیماری زمینه‌ای بر اثر ویروس کرونا متاسفانه از دنیا میره. بنابراین در مقابل تهدیدات ناشناخته ویروس کرونا نباید بی تفاوت بود. زدن ماسک یکی از ابزارهای الزام‌آور برای محافظت از خودمونه. اما متاسفانه هنوز عده‌ای پروتکل‌های بهداشتی مخصوصاً زدن ماسک رو رعایت نمی‌کنن. دوست دارم با نقل یک خاطره که خودم شاهد بودم صحبت رو ادامه بدم. چند روز پیش تصمیم داشتم مسافت 20 دقیقه‌ای رو با تاکسی برم. متاسفانه در ابتدای مسیر شاهد دیالوگ و سپس مشاجره دو مسافر شدم. همه افراد در تاکسی ماسک بر صورت داشتیم. مسافر چهارم که سوار بر تاکسی شد ماسک بر صورت نداشت. مسافر کناری ایشون رو مؤاخذه کرد و گفت که چرا ماسک نزدید و مراعات حال بقیه رو ندارید. اون شخصی که ماسک بر صورت نداشت با قیافه حق به جانب گفت امثال شمان که مملکت رو به این نقطه رسوندن. من هیچ وقت ماسک نزدم چون که واقعیت داستان کرونا رو میدونم. رانندم حرکت نمی کرد تا تکلیف این بگو مگو روشن بشه. بالاخره راننده و مسافرینی که ماسک بر صورت داشتیم، فردی که ماسک بر صورت نداشت رو مجبور به پیاده شدن کردیم تا با خیال راحت ادامه مسیر بدیم. متاسفانه برخی از عزیزانی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن، دچار اعتماد به نفس کاذب و منیت‌های عجیب و غریبن. گاه حماقت رو با شجاعت اشتباه می‌گیرن و در شرایطی که اکثریت جامعه نگران سلامتیشونن، چنین افرادی برهم زننده امنیت روانی و سلامتی دیگران میشن. آمار تلفات روزانه ویروس کرونا و عدم وجود تخت خالی در مراکز درمانی و بیمارستانی نشون دهنده تهدیدات خطرناک ویروس کرونا است. اینکه برخی شهروندان چنین واقعیتی رو نمی‌بینن و پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن یک مقدار عجیبه و باید اون رو به حساب عدم آموزش حقوق شهروندی گذاشت. خوشبختانه اکثریت مردم شرایط رو درک کردن و به افرادی که برهمزننده نظم بهداشت عمومی جامعه تذکر جدی میدن. شاید چنین واقعیتی تلنگری هم باشه که سیستم نظام آموزش و پرورش و دانشگاهی کشور به طور جد در خصوص آموزش آداب حقوق شهروندی برای دانش آموزان و دانشجویان برنامه ریزی باز تعریف شده ای داشته باشه. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
خب سپاسگزارم از همکارمون و از همراهی شما با برنامه ورزش و جامعه. آقای امیری از فردیس گفتن طبق آماری که در ژاپن و کره در جام جهانی، چون خودشون هم اون زمان اونجا بودن، اعلام شده، درآمد از هر گردشگر یا توریست چیزی نزدیک به 30 بشکه نفت بوده. هر بشکه نفت رو اگر به صورت متوسط بین 80 تا 100 دلار اون موقع فکر میکنم تو اون تاریخ همینقدر میشد در نظر بگیریم، حالا بگیم 100 دلار، 30 تا 100 دلار میشه چه مقدار؟ خب اگر 3000 دلار تقریبا درآمد داشته باشن از هر گردشگر، شما تصور بفرمایید که توی جام جهانی که میتونه چیزی نزدیک به 100 هزار تا حتی 500 هزار در واقع توریست یا گردشگر رو وارد کشور بکنه، چقدر درآمد خالص میتونه برای اون کشور در نظر گرفته بشه. این یه نکته. نکته دیگر هم اینه که بعضی از این گردشگران همونطور که عرض کردم خدمتتون، اصطلاحا جلد اون کشور میشن، یعنی خب خوششون میاد. ما اگر کشور خودمون رو در نظر بگیریم و زیر ساختار رو بهتر بکنیم، قطعا اگر کسی بیاد اصفهان رو ببینه، دفعه دوم هم دوست داره بیاد ببینه، اون بار با خانواده یا دوستانش. کارشناس برنامه آقای کدخدازاده، سلام.
سلام، درود بر شما.
حالتون چطور قربان؟
سپاسگزارم.
یا آقا امروز رسیدیم به بحث شیرین مسائل اقتصادی در بازی المپیک.
بله.
و اتفاقاتی که افتاده. مطمئنن برای بازی‌های المپیک خیلی ها خودشون آماده کرده بودن که درآمدهایی داشته باشن. حالا این درآمدها میتونه برای شرکت‌ها باشه که کارهای خدماتی میکنن، یا در واقع شرکت‌های دیگری که کارهای تبلیغاتی و مسائل اینطوری رو پیش می‌بردن در بازی‌ها، و خب ضرر و زیانش قطعا خیلی زیاده برای اونها. حالا توضیحاتی از شما بشنویم مقدمتاً و بعد سوالای مطرح.
ببینید، وقتی که این همایش می‌خواد اتفاق بیفته، مجموعه‌ای از اقدامات از ساخت و سازها گرفته تا تکمیل ظرفیت‌ها و بازسازی‌ها اتفاق می‌افته. خود این یعنی یک گردش مالی بزرگ، و یکی از فاکتورهای مهم در رونق اقتصادی خود همین گردش است که جا به جا میشه، از این شغل به اون شغل، مجموعه بزرگی مشاغل ایجاد میشه. از این روی شاید به نظر برسه اون کشوری که داره میزبانه یه عددی رو داره خرج میکنه، ولی واقعیت اینه این گردشی که اتفاق میفته خون تازهی در رگهای تجارت حداقل خرد اون کشور به وجود میاره. نکته بعدی که اتفاق میفته اینه که بازدید کنندهی که میاد اونجا دوباره خود اون شغل ایجاد میکنه، چون اون بازدید کننده یه مجموعی از کنجکاوی ها و مصارف داره که اون مصارف باید تولید بشه یا باید ترکیب بشه. به همین دلیل یک نفس جانانه اقتصادی میکشه اون کشوری که این کار رو میکنه.
حالا با توجه به توضیح شما برگردیم مثلا به خود بازی های 64 توکیو، که خب یک جهش اقتصادی خیلی خوب و یک معرفی خیلی خوب برای این کشور و این شهر بود. ژاپنی که بعد از جنگ جهانی تقریبا میشه گفت بعد از دو سه دهه دیگه تقریبا خودشو بازسازی کرده بود، و وقتی که خیلی از گردشگران و ورزشکاران اونجا آمدن تعجب کردن. البته خب مسابقات کشتی و رقابت های دیگر اونجا برگزار میشد، اما وقتی که اومدن و فضای متحول شده ژاپن نو رو دیدن، خب خیلی براشون تعجب آور بود. خیلی از شرکت ها و برند های خارجی هم وارد جریان اقتصادی اونها شدن.
ببینید، کشوری که میزبان میشه، یعنی حداقلش اینه که از یک ثبات و پایداری قابل توجهی برخورداره. خود همین نشانه است توی ریسک های سرمایه گذاری. و از طرف شما مثلا ببینید، ما رسانه‌های بسیار گران قیمت جهانی داریم که شما برای چند ثانیه تبلیغ یک موضوع یک جا باید عدد بزرگی رو بدید. حالا وقتی که شما یک همایش بزرگی دارید مثل المپیک، که معمولا رسانه‌ها تولید محتوای جانبی هم میکنن، از ویژگی‌های اونجا، از فرهنگ اونجا، از تصاویر اونجا میکنن و رایگان، اگر فقط قرار بود برای اینا پول بدید، ببینید چقدر باید میدادید. اگر قرار بودش که پول بدید به رسانه‌ها که یک ماه یک کشور یا یک شهر ورد زبون آدم‌ها بشه، ببینید چقدر باید میدادید. همه اینها اینه که این پدیده رو، این همایش رو و داوطلبی و شوق برای اونو بسیار ارزشمند میکنه.
خیلی نکته جالبی بود، یک ماه تبلیغات رایگان، اون هم با جستجوی تیزبینانه. یعنی مثلا یه وقتی از شما خودتون خوراک میدید به مطبوعات و مسائل دیگه، یه وقت خودشون هم میان کند و کاف میکنن، از بازارچه های کوچک گرفته تا غذاهای محلی که دستفروشا میدن، یا بیایم جلوتر از ترافیکش، از ماشینهایی که تولید میشه، از خدماتی که وجود داره برای مردم عادی، از امکانات و زیرساختها که البته اگر خوب باشه خب یه تبلیغ خیلی مثبت برای اون شهر میشه.
حتی شما ببینید مثلا جام جهانی فوتبال در آرژانتین مصادف بود با بحران‌های اجتماعی سیاسی در این کشور، پیروز به اصطلاح برگزاری این جام در آرژانتین و بعد پیروزی آرژانتین به عنوان تیم قهرمان باعث شد که یک تأخیر بزرگی در مطالبات اجتماعی در اون کشور اتفاق وجود بیاد
و حتی دید رسانه‌ها رو نسبت به اون کشور
تغییر. بله 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 کاملا درست.
حالا دقیقاً شما به نقطه ای اشاره کردید و جایی از تاریخ که یکی از سیاه‌ترین روزهای مردمان آرژانتین
بله،
در آمریکای
بله،
جنوبی
بله.
بود. اون جنبش مادران و عرض
بله.
خدمتتون اتفاقاتی که افتاد
بله.
افرادی که هنوز که هنوز مفقودن و معلوم نیست چه بلایی سرشون اومده
بله.
اما همینی که شما فرمودی در واقع تونست یه وجهه‌ای برای اون کشور درست بکنه. حالا البته ما خیلی علاقمند نیستیم کشورهایی که اینجوری اداره میشن این گونه بشه، ولی خب این
میشه
برداشت رو میتونن ازش داشته
باشن. کاملا حق با شماست.
خب ما زمان خیلی کم داریم، اگر نکته‌ای دارید من سوال نکنم بهتره، بفرمایید چون یه بخش دیگه هم داریم و بعد خداحافظی کنیم.
من فقط یه نکته‌ای رو میگم که حالا که المپیک نیست، حالا که کرونا هست، ورزش کشور هیچ کاری نمیخواد تو کشور بکنه؟ اگه نکنه که این نشان دهنده ضعفشه. سازمان‌ها و نهادها وقتی که کار عادیشونو که دارن انجام میدن که هنر نکردن که
نه.
در شرایط خاص وقتی بتونن کاری بکنن نشون دهنده توانایی.
البته کار عادیشون هم بعضن انجام
بله، نمیدن اما آره. واقعا نهاد ورزش در کشور یه بدهکاری بزرگ داره. الان چی کار میتونه بکنه که آرامش رو تزریق بکنه به جامعه، که نشاط رو تزریق بکنه به جامعه؟
در مورد این بدهکاری حتما فردا صحبت میکنیم.
با افتخار در خدمت.
درود بر شما، خدا نگهدار. بخش بعدی اوتن خدا پرست.
زمانی که اولین خبرها از شهر ووهان چین به سراسر دنیا منتقل و مشخص شد برخی فعالیت‌های این شهر تحت تأثیر ویروسی با نام کرونا و شیوع اون قرار گرفته، کمتر کسی تصور می‌کرد به خاطر همین مسئله ورزشکاران حرفه‌ای و صاحبان دنیا مجبور بشن در فاصله یک سال تا المپیک مهمترین دوران آماده سازی خودشون رو از دست بدن و با ترس و استرس چشم به روزهای آینده داشته باشن. واقعیت ما همین بود که در زمان اندکی این ویروس خطرناک باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها را به تعطیلی کشوند و قهرمانان ورزشکاران المپیکی ناچار شدند به سمت خونه‌های خودشون کوچ کنند و منتظر گوشه‌های آینده باشند. پیش‌بینی اونها این بود که بعد از چند ماه میتونن فعالیت ورزشی خودشون رو برای حضور در این رقابت‌ها از سر بگیرن. اما زمانی که دامنه گسترش این ویروس دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک و IOC یا همون کمیته بین‌المللی المپیک چاره ای نداشتن جز اینکه این بازی ها رو لغو کنن و برگزاری اون رو یک سال به تعویق بندازن. حالا در فاصله کمتر از یک سال مونده تا برگزاری این بازی ها و در حالی که جهان همچنان درگیر بحران کرونا هست، ورزشکاران در برخی از کشورها به تدریج وارد فضای تمرینات و مسابقه شدند و برخی رقابت های همیشه پرطرفدار مثل رقابت های فوتبال اروپایی و رقابت های NBA هم در حال پیگیریه. با این همه و به خاطر تعطیلی چند ماهه که تمام فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی با اون مواجه بودن و همچنین شرایط خاصی که طی ماه‌های باقی مونده تا زمان المپیک و ورزش حاکم خواهد بود، این سوال بزرگ و مهم مطرح میشه که آیا کرونا و شرایط استثنایی ایجاد شده رکورد‌های المپیک رو هم تحت تاثیر قرار میدن یا نه؟ و آیا ممکنه دوباره رکورد شکنی نداشته باشیم؟ اگرچه در رابطه با المپیک و مهم شمردن این بازی ها همواره تأکید بر صرف حضور بوده، اما شکی نیست که دوره به دوره اهمیت نتایج و برد و باخته به دست اومده برای کشورها بیشتر شده، طوری که امروز دستیابی به مدال جزء اهداف لاینفک زندگی هر ورزشکار مدعی و مطرحیه. از دیگر اهداف مشترک ورزشکاران میتونیم به ثبت یک رکورد جدید اشاره کنیم که توسط ورزشکاران دیگه دست نیافتنی باشه و از این حس جاودانه بشه. برای دستیابی به رکوردهای تاریخی چه میدانی بهتر، مهمتر و فراگیرتر از المپیک؟ خیلی از ورزشکاران نامدار دنیا در رشته‌های مختلف آرزوی خودشون رو برای رکوردشکنی در جریان ادوار مختلف المپیک برآورده کردند. مثل شنگر آمریکایی که با 28 مدال رکورددار بیشترین مدال در بازی‌های المپیک، یا یوسین بولت دونده سرعتی جامائیکایی که خودش رو البته بازنشسته کرده اما همچنان رکورد دوی 100 و 200 متر المپیک رو در اختیار داره. همچنین میتونیم به رکورددارانی از کشورمون مثل کیانوش رستمی، حسین رضازاده، بهداد سلیمی، حسن یزدانی و حمید سوریان و غیره اشاره بکنیم. در شرایط عادی اکثر کشورها از 2-3 سال پیش برنامه‌های خودشون رو برای حضور در رقابت‌های المپیک آغاز کردن و این گونه ورزشکارانشون رو با حداکثر آمادگی لازم و ممکن راهی محل برگزاری رقابت‌ها خواهند کرد. کرونا و تأثیری که بر راکت شدن فعالیت‌های ورزشی گذاشته، نه تنها ورزشکاران از دوره تمرینی در حد رقابت‌های المپیک دور کرده، بلکه اجازه حضور در تورنمنت‌ها و برگزاری اردوهای مشترک با دیگر کشورها را هم از اونها گرفته. با از دست رفتن این امتیازات مثبت، دارندگان سهمیه المپیک توکیو با کمتر شناختی نسبت به هم در میدان حاضر میشن و روی هم قرار میگیرند. قاعدتاً از رقابت این ورزشکاران با همین شرایط یک نفر با عنوان قوی‌ترین و سریع‌ترین و بالاترین و بهترین در رشته خودش معرفی میشه، اما احتمالاً بدون جابجایی‌های آنچنانی رکورد که بعد از فوت چند ماهه وقت و در فاصله کمتر از یک سال مونده به المپیک، ورزشکاران در خوشبینانه‌ترین حالت هم نمیتونن آمادگی حداکثری برای رقابت‌های المپیک رو کسب بکنن. از طرفی شناخت جدیدی از هم پیدا نمی‌کنن، رقباشون براشون غریبه هستن و به همین دلیل هم عجیب نیست اگر رکوردهای المپیکی در تمام رشته‌ها افت کنه.
زمان نداریم تا فردا که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم خداحافظی می‌کنیم، منتها این رو خدمتتون عرض بکنم که در مورد موضوعاتی که امروز ابتر موند و حتما شما هم سوال دارید در ذهنتون که آیا فردا به صورت کامل بهش پرداخته خواهد شد در برنامه، این رو بگم که بله این گونه خواهد بود. تلاشمون اینه که به همه موضوعاتی که در برنامه طرح میشه به صورت کامل و جامع رسیدگی بکنیم. تشکر میکنم از خانم فتح‌اللهی، آقای امیری و دوستان دیگر که با ما در ارتباط بودن، محمد زاره از ملایر و فروغ حدیدپور به همراه تیمور حدیدپور از مازندران تونکابا. اگر علاقه مند باشید که در مورد برنامه اظهار نظر بکنید، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه که میتونید زنگ بزنید و ارتباط بگیرید و نظرهاتون رو بیان بکنید. خرسند و خوشحال میشیم که این کار رو انجام بدید و ما رو کمک بکنید در بهتر ساختن برنامه های رادیو ورزش. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار، تا فردا.
سموم غصه را از تن به در کن، من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.